بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیه 260 از سوره مبارکه بقره است. خدای تبارک و تعالی می فرماید: و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. در جلسه گذشته نکاتی رو عرض کردیم. اولین نکته‌ای که باز باید دنبال بکنیم این است که خواسته حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام چی بود؟ آیا خواسته نشون دادن احیاء موتا بوده؟ یعنی حضرت ابراهیم ببیند احیاء موتا را ببینه، یا خواسته حضرت ابراهیم این بود کیفیت احیاء موتا را ببینه؟ عرض کردیم برخی از اساتید و بزرگان در تفسیر تسنیم اصرار بر این دارن که خدای تبارک و تعالی ابراهیم تقاضاش و خواسته او اصل احیاء موتا نبوده، کیفیت بوده. خب علی ظاهر این فرمایش بیشتر با این کلمه کیفه که در آیه شریف آمده شاید بخواد مستدل بشه. ما عرض کردیم به نظر ما خواسته ابراهیم علیه السلام این بود خدا به اون نشان بدهد احیاء موتا را. احیاء را میخواد ببینه، میخواد ببینه که این موجود دوباره خلق شد، زنده شد. کلمه کیفه در ادبیات در دو تا معنا استعمال شده. وقتی شما به مغنی ابن هشام مراجعه میکنید، کیفه رو یا میگوید برای شرط کیفه تصنع اصنع، یا کیفه کیفه استفهامیه است، که این کیفه که در اینجاست کیفه استفهامیه است. سوال میکنه از کیفه ارنی کیف تحیی الموتا، سوال میکند از احیاء موتا، استفهام میکنه نه از کیفیت. ما یک کیف فلسفی داریم که من به نظرم او یه مقداری منشأ این فرمایش شده. این که میان میگن که عرض میشود در فلسفه ما کم و کیف و اعراض تسعه مقولات عش، یکی از مقولات عش کیفه، اما این کیفه در اینجا کیف لفظیه. ما کیف لفظی رو با کیف فلسفی نباید مخلوط بکنیم. در کیف فلسفی چگونگی درش مطرحه، اما در کیف ادبی یعنی استفهامه. ولذا گاهی اوقات این کیفه استفهامیه در بعضی از جاها اصلا دیگه کیفیتی که در فلسفه میگن درش معنا نداره. مثلا عرض میشود که در اون آیهی که در همین امثال هم بحث کردیم، کیفه تکفرون بالله، خب ما سوالمون اینه، شما که میفرمایید کیفه دلالت بر کیفیت داره، در کیفه تکفرون بالله چی می فرمایید؟ باشه. حالا
عرض
میشه خلیل هست، یعنی احیاء موتار، نه احیاء موتار یقین داشته. ولذا حالا اصلا معید ما دنباله آیاتی که عرض میکنم، قبلا هم گفتم، باز حالا این جهت ادبی رو دنبال کنیم. در کیف تکفرون بالله، شما اونجا بحث از کیفیت میکنیم. خیلی خوب. نه حالا شما بید کلمه من هر زمینه، ما کیف فلسفی رو آوردیم تو تفسیر. کیف فلسفی رو که نباید آورد تو تفسیر، تو تفسیر ادبیات تفسیر الفاظ میگه ها کیفه تستعملو لشر ولل استفهام. اما حالا که برای استفهام استعمال میشه، حتی اونجایی که میگن کیف زیدون، کیف زیدون یعنی آیا سالمه یا مریضه، اونجا باز از قرینه استفاده میشه که یه کیفیتی از جهت صحت و اینها. ولی کیف زیدون رو شما بگید که آه کیف زیدون جوهر زید چجوره، نه اونجا هم قرائن عرفی وجود داره که سوال از صحت و سلامته. ولی من میخوام اینو عرض کنم، شما در قرآن این آیه رو دارید کیف تکفرون بالله. این کیف تکفرون بالله رو برای ما به اون کیفیتی که در اینجا میخواید بگید معنا کنید. نمیشه در یه جا کیف رو ازش کیفیت اراده کنی. آیا خدا اینجا سوالش این بوده که کفار اون کیفیت کفرشون چجور بوده به خدا؟ اگر قرینه رو ببینید، نه خیلی خوب، ما میگیم اینجا شما میگید ابراهیم بوده کیفه توهی، ازش کیفیت از کجا رو بردید؟ مگه کیفیت جزء موضوع له کیفه؟ کیفیت جزء اصطلاح فلسفی کیفه. وجود نحوه یک وجود نه. ببین میخوام این عرض کنم، بالاخره شما در مقولات عشق، مگر کیف رو جز مقولات هشت نمیشوموری شما؟ اونجا چی معنا میکنن فلاسفه؟ نحوه یک وجود بالقیاس به وجود دیگه میگن کیف. ولی این کیف اصطلاح فلسفیه، اما در ادبیات کدوم ادیبی کدوم لغوی کیف رو اینطور معنا کرده؟ بگیم آقا کیف یعنی کیفیت. اگر گفتیم کیف زیدون، سوال از جوهر زیده که زید ماهیتش چیه؟ شما از اونی کیف از زید کیف هند تو عربا کیف انتون، کیف انتون یعنی ماهیت شما چیه؟ ما اینجا باید به موازین عرفی، ما اینجا نمیتونیم بگیم آقا خدای تبارک و تعالی کیف رو هم در معنای لغوی و ادبیش به کار برده هم در معنای فلسفیش به کار برده، که خیلی دوره از ظاهر هست. علایان ببینید شما کیف رو مثلا ببینید در این آیه داریم کیفه و اجزه بند علم تر الى ربک کیفه مدد زل. آیا اونجا راجع به مد و زل کیفیت مد رو خدای تبارک و تعالی میگه سوال کنی دنبال کنی، یا کیف فعل ربک؟ اینا کیف استفهامیه، یعنی هل فعل ربک، نه کیف فلسفی که ما بگیم ازش کیفیت استفاده میشه. این نکته اول. و وقت ما در بحث گذشته بودیم شاهد این مدعای ما اولم تومنه، قال اولم تومن، آیا تو ایمان نداری؟ خب ایمان نداری یعنی ایمان به کیفیت نداری؟ کیفیت لزوم ایمان نداره، کیفیت هیچ لزوم ایمان نداره، اون چی که برای ما لازم الایمانه اصل احیاء موتاست که خدای تبارک و تعالی قادره و روز قیامت موتا رو احیا میکنه. ابراهیم گفت قال بلا من ایمان دارم. ما عرض کردیم این اولم تومن خودش قرینه میشود بر این که خواسته ابراهیم کیفیت نبوده. خواسته ابراهیم این بوده ارنی احیا الموتا، همین، نه ارنی کیفیت احیا الموتا، نه ارنی احیا الموتا. اون وقت حالا اجازه فرمایید، اون وقت ببینید در همین کتاب شریف تسنیم، آقایون حتما دنبال کنید، ایشون اونجا بعد که اون ارنی کیفه را به کیفه فلسفی آمدن معنا فرمودن، اون وقت به قال اولم تومن میرسن، میگن این سؤال خدا با خواسته ابراهیم تناسب نداره، و بعد شروع میکنن یک مقدمه ای رو بیان کردن و بعد از اون مقدمه یک نتیجه ای میگیرن. حالا من خلاصه شو عرض بکنم، دقت کنید فرمایش ایشون رو. ایشون هم متوجه این اشکال شدن که اگر گفتیم ارنی کیفه، این قال اولم تومن که سوال از کیفیت احیا نیست، پس این سوال چه تناسبی دارد با خواسته ابراهیم؟ طبق بیانی که ما میفهمیم، ما میگیم ابراهیم گفت خدایا احیاء موتا رو نشون من بده، سوال از کیفیت نبود، میخواست احیاء موتا رو ببینه. خدا فرمود مگه احیاء موتا رو تو اعتقاد نداری؟ عرض کرد بلا. طبق بیان ما کاملا تناسب تو آیه محفوظه، اما طبق فرمایش ایشون و کسانی که مسئله کیفیت رو مطرح می کنند، من مجمع البیان رو واسه عبارت درش دقت کردم، مجمع البیان هم می گوید که ذکر تعالی ما اراه ابراهیم عیانن من احیاء الموتا، یعنی همون برداشتیم که ما داریم در مجمع البیان هم هست. خب اینایی که خواسته ابراهیم رو به کیفیت معنا می کنن با این سوال اولم تومن، این که سوال از ایمان به کیفیت نیست، سوال از ایمان به اصل احیاء موتاست، تناسب نداره. اون وقت حالا برای این که ایشون تناسب رو درست بکنن می فرماین که یک علم داریم و یک ایمان داریم. هر جا ایمان باشه علم هست، ایمان بدون علم معنا نداره، چون ایمان یعنی عقد قلبی بین العلم و المعلوم. خب ولی ممکنه جای علم باشه ایمان نباشه، انسان چیزی رو بدونه اما ایمان نیاره. خب این مقدمه رو بیان می‌فرمایند، بعد از این مقدمه می‌فرمایند که اصلاً قضیه حضرت ابراهیم بر همون وزان قول رب زدنی علماست. می‌فرمان فوق کل ذی علم علیم، قول رب زدنی علما این مضمونش چیه؟ این مضمونش این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور بوده است به این که این دعا رو بکنه که خدایا علم من رو زیاد کن، و ابراهیم هم با این ارنی دنبال این بوده علمش زیاد بشه، مخصوصا با توجه به اینکه این اولم تومن، یعنی اولا تعلم ولا تومن، اولم تعلم ولم تومن، چون این واو عاطفه است، یه معطوف علیه در تقدیر داره، یعنی نمیدونی ایمانم نداری. ابراهیم دنبال ازدیاد علم بوده، گفت خدا هرسته بلا من میدونم ایمانم دارم اما میخوام علمم اضافه بشه، و اون این است که شما کیفیت را نشون ما بدید. ما حالا کاری به اینکه آیا این مقدمه برای این جواب و این نتیجه نسبت به این مقدمه درست یا درست نیست، ما کار به این نداریم. ولی نه، محصل فرمایشیشون این است که ابراهیم دنبال رب زدنی علما بوده. عرض ما این است که اولا اون چی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به او بوده ازدیاد علم بوده، اون ربطی اصلا به ایمان به خدا و عرض می شود اینها نداشته. رب زدنی علما اینطور بوده، هر آیهی نازل می شده، هر آیهی که نازل می شده توضیحاتی برای اون آیه به حضرت داده می شود. بعد خدا می فرمود اگر دعا بکنی من راجع به هر آیهی علم تو رو اضافه خواهم کرد. راجع به قضایای مختلف بوده. قول رب زدنی علما، ما معتقدیم که ائمه ما در لیله جمعه علمشون اضافه میشه، یعنی حالا در اثر ملائکه‌ای که میان یا اسباب دیگه‌ای که وجود دارن علم اینها زیاد میشه و روی همین حساب ممکنه اختلاف عمر سبب بشه بگیم یک امام علیه السلام علمش از امام دیگه بیشتر بوده. البته یک چیزاش مسلم بوده، مصحف امیرالمومنین در نزد همه بوده، مصحف فاطمه در نزد همه بوده، علم جفر و اینها رو همه ائمه داشتن، اما بر حسب روایات ما هر امامی در لیله جمعه علمش یه مقداری اضافه می شده. خب این اقتضا داره که هر امامی که سنش بیشتر بوده به این جهت نه به اون جهات ثلاثه علمش بیشتر بشه، اشکالی هم نداره. در علم فضل غیر از علمه عرض و شاید همونم انصراف داشته باشه به همین منابع اصلیش که مصحف فاطمه و مصحف امیرالمومنین و جهت باشه. تو ذهنم هست که در بعض روایات هست از خود ائمه سوال میکنن شما بینتون اختلاف مرتبه در علم هست؟ میفرمند بله، و به همین شاهد میارن که ما در لیله جمعه این چنینه. حالا میخوام اجازه فرمایید میخوام این عرض کنم، آقا قول رب زدنی علما ایو ارتباط به هذه الآیه و مسئله ایمان؟ آیه اینجا درست این یه چیزی هست شده اولم تومن، اولم تعلم ولم تومن، ولی عمده روی ایمانه. پس نتیجه این است که بحث علم نیست آیه. حالا ما مقدر رو هرچی هم میخواییم بگیریم، عمده ملاک لم تومنه آیه. ولذا فرمایید ولذا ابراهیم نمیگه که من میخوام علمم زیاد بشه، حالا بلا ولیکن نمیگه لزیاد علمی، لزیادت علمی، میگه لیتمئن قلبی. این لیتمئن قلبی غیر از ایمان و غیر از اون مرحله آخر یقین که عبارت از حق و یقینه چیزی دیگه نیست. همینی که خیلی راحت و روشن میگیم آقا ابراهیم به خدا عرض کرد احیای موتا رو نشون من بده. خدا فرمود مگه احیای موتا رو تو ایمان نداری؟ و این نکته خیلی خوبیه که باز در این تفسیر شریف تفسیر آمده که اصلا خدا چرا این سوالو کرد؟ برای اینکه کسی نیاد بگه که خب ما در میان انبیا افرادی داشتیم که خب چون نظیر این سوال رو زندقه و کفره و مشرکین هم داشتن. اما برای اینکه چنین توهمی در مورد حضرت ابراهیم پیش نیاد، خدا فرمود اولا تومن قال بلا، بلا فاصله میگه بلا، ولیکن لیطمئن قلبی. پس باز این مسئله کیفیت اگه بخوایم مطرح کنیم با سوال بعد تناسب نداره. شما مراجعه کنید به فرمایش ایشون در همین جلد 12 تسنیم، عرض میشود در صفحه‌اش رو اما صفحات 289 اونجا ببینید اون مقدمه‌ای که فرمودن نتیجه‌ای که گرفتم با اینکه خب از جهت علمی بسیارم مهمه، ولی باز جواب سوال که تناسب بین کیف و قال اولم تؤمن هست رو حل نمیکنه. بفرمایید. حقیقی باشه؟ استفهام تقریریه. نه ببینید، یه سوالی ابراهیم کرده، ارنی کیفتون ازده بدید، نه سوال ابراهیم کرده، درخواست رو، درخواست. خب این درخواست رو بگیم، اگه ابراهیم درخواستش این بوده کیفیتش چجوره، خب معنا داره خدا بگه تو به اصل احیای موتا ایمان نداری؟ باید بگه تو کیفیت رو نمیدونی. خیلی ولذا خدا سوال میکنه، خب چه تناسبی داره با این کیفیت؟ تناسب نداره؟ نه دیگه، این مسلمه. نه اولا شما بگه بگم بلی کیفیت، حالا کیفیت رو نشونش نده خدا، نمیدونه چجوره، نه نمیدونه، جایی که علم نیست دیگه ایمان هم نیست، نمیدونه کیفیت. در این که کیفیت ما که نظرمون اینه، نه کیفیت مورد سواله، نه خدا کیفیت رو نشون داد، نه اصلا لغو هم از قبل هم عرض کردیم. حالا کیفیت یا آدم بدونه یا ندونه چه اثری داره؟ اون چی که از باید ببینه احیا کرد مرده رو، همین تمام شد. اما که کیفیتش چجوره، خدا چه فعل و انفعالی رو انجام میده برای احیا، چی؟ توی نموتا الفلامه جنس بگیرید، الفلام استقراره، الفلام سر جمع در آمده. چی؟ نه موتای از انسان ها مراده، مراد موتای میگید غیر انسان مراد باشه؟ نه 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 یعنی موتا ببینید چی؟ حالا ببینید با توجه به اون شأن نزولی که عرض کردیم، ممکنه بگیم چون حیوان جیفه ای بود که اونجا افتاده بود، حیوان دریایی و بری و هوایی خورد او رو، بگیم ما الموتا همه موتا رو بگیر، اشکالی نداره. نه با زنده کردن اینا رو، نه کیفیت زنده کردن اینا رو، در این جهت فرقی نمی کنه. همانطور که یه انسانی اگر مرد، حیوانات اومدن خوردن این رو، یا یه حیوانی مرد، حیوانات این رو خوردن، این سوال در هر دوش یکسانه که این چگونه زنده میشه، چگونه نه اصل زنده شدنش، نه کیفیتش. بله نه دیگه نشون نداده خدا بهش حق الیقین، جاییست که ببینه دیگه. علم الیقین، ها علم الیقین، حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. بله. حالا نکته دیگه ای که میخوام عرض بکنم، باز در فرمایشات ایشون آمده در این کتاب شریف تسنیم، عرض بکنم که ایشون میفرمان بین این آیه و آیه قبل از جهاتی فرقه. در آیه قبل حوزه گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، اینجا ایشون میفرماد درخواست ابراهیم استعطا بوده، یعنی خدا قدرت احیاء موتا را به ابراهیم بده. اصل این که خدا احیا کند مردگان، این درخواست ابراهیم نیست. چرا و چی خواسته؟ می‌فرماید که درخواست حضرت ابراهیم این بوده که من مظهر محیی بشم، من ابراهیم بشم محیی. می‌فرمایند سوال حضرت ابراهیم استعطایی بوده نه استفهامی. اجازه فرمایید. خدا از ابراهیم می‌خواسته به این مرتبه و مقام برسه که محیی موتا بشه. باز این تعابیر رو دارم، محور علمنی و اخبرنی نیست، اما محور این است که حضرت ابراهیم خودش می‌شود محیی. خب دیگه حالا این فرمایش ایشون فرمایش خیلی فرمایش محکم از اصل مطلب، اما ما باشیم آیه میگه محیی ابراهیم شد یا خود خدا. اولا سوال میگه کیفه توحیی، اسناد به خود خدا داره میده. کیفه توحیی نمیگه ارنی، اگر میفرمود ارنی احیاء الموتا باز مجال براش بود. میفرماید کیفه توحیی، تو احیا میکنی. بعد فقط تنها چیزی که هست این است که در دنباله آیه خدا میفرماید از هر قسمتی از این حیواناتی که در رأس هر جبلی گذاشتی ثمد اهنه، تو بخون اینا رو. آیا ثمد اهنه یعنی ابراهیم شد محیی؟ محیی باز خدای تبارک و تعالی است. انسان هم میتواند باز به اذن خدا محیی بشه، اما علایانه اینی که ایشون هم باز عرض کنم خیلی پروبال هم میدن این رو. میفرمان تقاضای ابراهیم این بوده که خودش مظهر یا محیی بشود، خودش بشود محیی. این رو هم ما نتونستیم از آیه بفهمیم. بله نه، خود خواندن احیا نیست، مقدمه احیاست. عرض میکنم که این مقدار رو امروز اکتفا میکنیم. من فردا ساعت 10 تا 11 بعد از اون دو تا درس فقه و اصول یه به مناسبت هفته پژوهش در دفتر تبلیغات یک صحبتی دارم اونجا که انشاءالله سعی میکنم صحبت علمی هم باشه. بعید ندارم بعد از اون دیگه بتونم بیام اینجا و موفق بشم به تفسیر. انشاءالله روز سه‌شنبه رو حتما دیدیم، سعی میکنم سه‌شنبه بیشتر یه مقدار بحث رو دنبال کنیم. و صلی الله علیه.